بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب الدعوت النبویه و الصولة الحیدریه و الاسمة الفاطمیه الحلم الحسنيه والشجاعه الحسينيه والعباده السجاديه والمعاصر الباقريه والاثار الجعفريه والعلوم الكاظميه والحجج الرزويه والجود التقويه والنقاوه النقويه والهيبه العسكريه والغيبه الالهيه الحجه الهادي المهدي بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرا الى الله. الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من اهله لنكون لاحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين. الحمد لله الذي هبانا بدينه واختصنا بملته و سبلنا فی سبل احسانه لنسلکها به منهی الی رزوانه حمدن یتقبله منا و یرزا بهی عنا. و الحمد لله الذی جعل من تلک السبل شهره. شهر رمضان، شهر الصيام و شهر الاسلام و شهر الطهور و شهر التمحيص و شهر القيام الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الزهراء سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا بنت الحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر علیهم السلام. یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن. در محضر شریف وجود اقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تشریف یافتیم. خدای متعال رو از این توفیق بی بدیل و بی نظیر شاکریم. در این حال شرمنده ایم، خجلیم بابت این قربت و این محرومیت مفرد در تعابیر مقام معظم رهبری نسبت به بهره‌مندی عمومی از جلسات ذکر، جلسات توسل، زیارت مزاجع شریف اهل بید علیهم السلام، خاندان اسمت و طهارت علیهم السلام. تعبیر محرومیت مکرر تکرار شده. این انصافاً یک بلیه است. خود این محرومیت یک بلیه است. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به فضل و کرمش به ما قدرت بده، به ما توان بده، به ما حمیت و اهتمام بایسته و شایسته رو عطا بکنه، بتونیم خیلی بیشتر از پیش بعد از گذر از دوران بهبودی این ویروس بی رحم جهان استکبار، این جنگ بیولوژیکی، انشاءالله بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم، با همه وجودمون در خدمت این مشاهد شریف و حرم‌های مطهر باشیم و توصیه پیغمبر اکرم رو به شایستگی عمل کنیم. رسول خدا فرمودن فأتوهم و زوروهم و سلموا علیهم. رسول خدا فرمودن باید برید، باید حرکت کنید، باید برید زیارت کنید و سلموا علیهم. یه خبری رو امروز در رسانه ها دیدم، الحمدلله با توجه به وضعیتی که الان ایجاد شده و آمارهای دقیق تری که آقایون مسئول جدیدن به دست آوردن نسبت به تأثیر حرمها در شیوع این بیماری منحوس، استایت الله مروی شنیدم، یعنی خبر رو خوندم دیدم، ایشون گفتن تصمیماتی گرفته شده هم حرم مطهر حضرت علی ابن مسرزا علیه السلام، هم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حالا به صورت قانون بند و منضبط و به صورت مرحله ای انشالله بازگشایی خواهد شد و با مدیریتی که خود مؤمنین میکنن قطعا، که اون ازدهامات و اجتماعات به صورت منطقی اگر مدیریت بشه بهره‌مندی قاطبه مؤمنین محبین اهل بیت علیهم السلام بیشتر خواهد شد. مرحله به مرحله بتونیم انشالله تشرف بیابیم، مشرف شیم محضر حضرات معصومی علیهم السلام، به ویژه وجود اقدس حضرت رضا علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. حالا به مناسبت این که در قم هستیم و در حرم مطهر اجازه بدید، چون حق این بیبی بر ما حق واجبیه، من یکی دو تا نکته رو اینجا عرض بکنم. در میان برنامه‌ای هم که الان شنیدم بین بیان احکام و منبر، عزیزان از نفس قدسی رهبر معظم انقلاب این مرجع عالی قدر جهان تشیع گذاشتن نسبت به حرکت و هجرت حضرت معصومه، نسبت به همین اشاره یکی دو تا نکته رو عرض کنم، بعد انشالله بحثی رو فراخور این ایام که در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم انشالله تقدیم کنیم. حضرت معصومه سلام الله علیها ببینیم در چه دوره‌ای حرکت کردند. عامل اصلی حرکت حضرت معصومه که در همین مسیر هم به شهادت رسیدن، نه حضرت معصومه سلام الله علیها که بسیاری از اهل بیت تو همین مسیر همراه حضرت بودن، مشقات و مرارت‌های بسیار رو تحمل کردن، حتی بسیارشون به شهادت رسیدن. برادران گرانقدر حضرت معصومه سلام الله علیها، فرزندان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، شش برادر به شهادت رسیدن. عامل این حرکت، کلید این حرکت کجا زده شد؟ طبق روایاتمون نامه‌ای بود که وجود اقدس امام رضا علیه السلام نوشتن و به حضرت معصومه سلام الله علیها فرمودن، چون محور در کانون نور یعنی کانون اهل بیت علیهم السلام در مدینه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بودن، نامه ای نوشتن که به اتفاق اهل بیت حرکت کنید و بیایید به سمت ایران، سمت این سرزمین. حالا در این مسیر انتخاب نقاطی که حضرت معصومه از اون نقاط عبور میکنن خیلی جالب توجهه. مثلا همین قم، مسیری که به قم ختم میشه، همین شهر ساوه که میان ساوه و قم بعد از اینکه عزیزانشون به شهادت رسیدن حضرت فرمودن من رو به قم ببرید، فانها معمل فاطمیین یا معوا شیعتنا، اینجا معوای شیعت شیعیان ماست، در روایات دیگه معوای فاطمیین، تأکید دارن حتما به این سرزمین بیان به خاطر اینکه یکی از مراکز بسیار محکم انقلابی و جهادی شیعه در اون زمان. مأمون عباسی لعنت الله علیه تأکید کرده بود که علی ابن موسی رضا اگر به این سرزمین داره آورده میشه در اون تبعید، تبعیده گرچه دعوته ولی خب تبعیده واقعا، حصر زندانه، اگرچه گوشه کاخ یک حجره کوچک و محقری رو به حضرت اختصاص داده باشه مأمون لعنت الله علیه. خیلی تأکید کرد که از بعضی از شهرها عبور نکنه حضرت علی ابن موسی رضا، من جمله قم، یعنی جایی که شائبه تفکر شیعی انقلابی و جهادیه حضرت عبور نکنه، تا بلکه به این وسیله اون کانون گرم انقلابیین، مجاهدین، مبارزین، شیعیان خلص گرمتر نشه، محکم نشه. یکی از بیانات حضرت رضا علیه السلام، قبلا با هم بحثش رو داشتیم، من به مناسبت تشرف در محضر کریم اهل بیت عرض میکنم، دوستان دیگه‌ای که الان به برنامه ما پیوستن، میخواییم این حق ادا بشه به اندازه بضاعتمون. امام رضا علیه السلام فرمودن 70 سال بر منبرها پدرم امیرالمؤمنین، جدم امیرالمؤمنین لعن میشد. شما حساب بکنید محور قدرت اسلام مورد هتک مسلمینه. 70 سال، 70 سال شما راحت میتونید بگید 2 نسل، 3 نسل. پای منبر رسول خدا توهین به ائمه رو و توهین به مولا الموحدین امیر المؤمنین رو میشنون. این مسئله کمی نیست. اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم چه شرایطی بر اون زمان حاکم بوده. چه کردن خلفای امیه و بنی عباس؟ بنی امیه و بنی عباس چه کار کردن تونستن انقدر عمیق در دل مردم نفوذ کنن و بتونن اونها رو از کانون قدرت خدای متعال یعنی امامت و ولایت دور کنن، منصرف کنن، بلکه اونها رو دشمن کنن با اهل بدر مسلم، بیستن، بنشینن تو اماکن مقدسه، توهین بشه به ذوات مقدسه ائمه معصومین، توهین بشه به امیرالمؤمنین علیه السلام. خب امام رضا علیه السلام فرمودن طی این مجاهدتی که بنده انجام دادم به حول و قوه الهی، به قدرت الهی، این لعن و سب و نفرین رو از منبرها برداشتم. مقام معظم رهبری تعبیر دقیقی دارن، شیعه در دوران علی ابن موسی رضا علیه السلام شکل جامعی به خودش گرفت، قوت گرفت، قدرت گرفت. ما الان هر چی داریم از ساحت قدسی معارف شیعی به خاطر مجاهدت‌های به ویژه ائمه معصومین بالاخص حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلامیم. فرمودن حضرت رضا علیه السلام که این سب و لعن‌ها رو برداشتیم، بعد ائمه علیه السلام و ذات مقدس حضرت امیر المومنی علیه السلام دیگه بالای منبرها نه تنها سب و لعن نمی شدن و نفرین، بلکه با تعظیم و تکریم یاد می شدن. یعنی دقیقا فرهنگ غالب بر جامعه اسلامی رو امام رضا علیه السلام تغییر دادن. نقش حضرت معصومه سلام الله علیها اینجا برجسته میشه. این که الان در بیان مقام معظم رهبری که یادم هست این بیانات رو ایشون داشتن همون موقع که مشرف بودن محضر حضرت معصومه سلام الله علیها، قم قدم به دیده ما گذاشته بودن، حضرت ایشون اونجا تصریح کردن. اولا این حرکت رو یه حرکت جهادی عنوان کردن که حضرت معصومه و حضرت رضا علیهم السلام حرکتشون به این سرزمین حرکت جهادی بود و بعدم در این راه مبارزه کردند. این مطالب رو اونجا ایشون فرمودن. خب توی این مسیر حضرت معصومه انتخاب شدن و بعد انتخاب این مسیر، انتخاب این شهرها، اگر امام رضا علیه السلام نتونست از مسیر قم، از مسیر کاشان، از مسیر قزوین، از مسیر ساوه، بعضی از مناطق دیگه عبور بکنه، حضرت معصومه سلام الله علیها جبران کردن. نه تنها آمدن در این مسیر هدایت ها، ارشاداتشون در طول مسیر که بماند، بلکه در طول این مسیر نه تنها فقط هجرت کردن، آمدن مقیم هم شدن، مصر بودن. میدونستن ایشون مسمومن. عالمه غیر معلمه است حضرت فاطمه معصومه، 6 ساله بوده حضرت معصومه. موسی بن جعفر علیه السلام وقتی متوجه شد، پاسخهای ایشون دادن به علمایی که نامه نوشتن از پیچیده ترین مسائل علمی پرسیدن. حضرت موسی بن جعفر وقتی دیدن پاسخهای، خوندن پاسخهای حضرت فاطمه معصومه رو، 3 بار فرمودن فداها ابوها، فداها ابوها، فداها ابوها. به آنچه که خدا حکم کرده او حکم کرده. 6 سال است ایشون یک مرجع تقلید کامل و تامه که میتونه احکام رو پاسخ بگه عمیقا، همان پاسخی که امام معصوم میگه. خب حالا حضرت معصومه سلام الله علیها رسیدن به 23 سالگی. ببینید تو چه مقامی از هدایت و ولایت بر امت از جهت هدایت قرار دارن. خب حضرت معصومه آمدن با این که میدونستن به شهادت هم میرسن، فرمودن منو قم ببرید. جهتش هم فرمودن جهتشو شیعیان. ببینید الان یه حرفی که خیلی از، حالا خیلی عرض نکنم ولی واقعا کم هم نیستن، مثلا بعضی از مساجد، بعضی از هیئت‌ها، بعضی از اماکن مذهبی و مثلا دینی، تا منبری میخواد صحبت کنه یا مداح میخواد بخونه، میگه آقا ببین از مسائل روز حرفی به میان نیار، مسائل چالش داره با حاکمیت حرفی نزن، مسئله تو بگو، حرف دینی تو بزن و بگذر. به تعبیر خیلی ساده اینه که انقلابی حرف نزن، نه به خود دین رو بگو، انگار دین انقلابی نیست، انگار این آیه کنتم خیر امت اخرجت للناس انگار در قرآن نیست، در سوره آل عمران، که اصلا امتیاز شما مسلمین به اینه که امت انقلابی هستید. اخرجت یعنی امتی هستید که انقلاب میکنید، بشر رو نجات بدید، از سلطه حاکمیت های طاغوت بیرون بیارید. اصلا ماهیت اسلام انقلابه، ماهیت اسلام جهادی زندگی کردنه، ماهیت اسلام. اونایی که ایراد می گرفتن به انقلاب اسلامی امروز دارن می بینن. اون روزی که امام فرمود انقلاب اسلامی اسلام ناب رو احیا کرد، امروز داره مشخص میشه اسلام ناب یعنی چی. همین مواسات، همین همدلی. شما با شرایط حالا محدود ایران، درست پیشرفت های پزشکی داشتیم ولی همین الان در زمینه کرونا هنوز خیلی از این آقایون دانشمندان ما هنوز اظهار عجز میکنن که ما نتونستیم هنوز ویروس رو خوب بشناسیم، هنوز واکسن، بله یه نمونه هایی حالا تهیه شده منتها تا ثابت بشه کارایی داره نداره. بالاخره توانمندی ما آنقدر و آنچنانی نبوده، ولی این جریان ویروس کرونا چجوری مدیریت شده در کشور؟ اتفاقاتی که تو کشورهای اروپایی افتاده ذره ایش تو کشور ایران نیفتاد. اون فروشگاه ها، اون غارت اموال بیت المال، حالا ما میگیم بیت المال، اموال مردم، بیرحمی نسبت به متوفاها، مرده های این جریان در کشورهای دیگه. شما امریکا با اینکه خودش بانی این فتنه است، میبینیم چقدر امواتش امروز نشون میداد، نمودارش رو ترسیم کرده بود، چقدر امواتش بیشتر و چقدر بی‌اعتنان به امواتشون، اصلا دیگه ارزشی براشون قائل نیستن گورهای دست جمعی ببرن در یه جزیره دور افتاده ای بدون هیچ عزتی. کرم نابنی آدم. خب انقلاب اسلامی، گروهای جهادی، جوانان طلبه میان پای به میدان، همه این محدودیت های قاعده و ضابطه هم کنار میگذنن، میزنن نه ما باید حتما بدن میت رو تکریم کنیم، همه ملاحظات بهداشتی رو هم انجام میدیم، بالاخره موافقت رو میگیرن. البته اولین کسی که این قصه رو کلید زد خود مقام معظم رهبری بود در شهر مقدس قم. یعنی اگر این اتفاق رو مقام معظم رهبری در قم کلید نمیزد، در شهرهای دیگه، در استانهای دیگه، اموات کرونا همچنان بی حرمت به خاک سپرده می شدن، بی قصد، بی کفن، بی حرمت. حالا الان سازمان بهداشت جهانی میاد میگه اصلا مثلا بدن میت کرونایی ویروس رو انتقال نمیده. خب ما اگه میخواستیم به اینها نگاه کنیم چقدر از عزیزانمون باید بی حرمت دفن میشدن. اسلام ناب اینجا خودشونشون میده با این ایثارها. الان شما میبینی ما در همین قم شاهدیم بعضی از گروه های جهادی وقتی در بعضی از منازل رو میزنن بسته های غذایی رو بدن. خیلی جالبه این اتفاق رو من مکرر شنیدم، مکرر، که اون کسی که بسته غذایی رو میخواد تحویل بده میگه آقا من دیگه نمیگیرم، شما الان گروه سوم یا چهارمید که این بسته غذایی رو در منزل ما آوردید، برید بدید به کسانی که نیازمندن. یعنی نیازمندانی که قبلا آمار و ارقام بوده الان دیگه اشباع شده، باید برن شناسایی کنن نیازمندان دیگری رو، که البته این یه نقیصه مدیریت جریان جهادی امروز. ما لیست دقیقی نداریم، مثلا مسئولین شهری یه لیستی دارن، خیریه ها و کمیته امداد و بهزیستی و مجموعه های مختلف گروه های جهادی هر کدوم یه لیستی دارن، یه مجموعه‌ای دارن. هنوز اینها در یه بالاخره برنامه نرم افزاری جمع آوری نشده، ولی همین این خیلی شیرینه که خانواده کرونایی که حالا عزیزی از دست داده و یا یه خانواده‌ای که شغل و کسب و کارش رو از دست داده، وقتی شما بسته کمک و مواسات و همدلی رو میبری در منزل میگه شما گروه سومید، گروه چهارمید که این اتفاق رو دارید رقم میزنید، این کجاست؟ اسلام دیگه. خب این اسلام چجوری تونسته به این نقطه برسه؟ فرهنگ جهادی رو چی در این مملکت زنده کرد؟ مگه ما فقر نداشتیم؟ مگه ما بلا نداشتیم؟ وبا نداشتیم؟ من نمیخوام مقایسه کنم این قصه رو با وبا که قابل مقایسه نیست. به قول مقام معظم رهبری فرمود وبای مدرنه، یعنی خیلی دیگه تغییر کرده به دست اجانب و کفار و معاندین و مستکبرین. ولی در این حال از جهت بلای عمومی بخوایم حساب بکنیم یه شباهتی داره. 9 میلیون نفر تو این مملکت ما، وقتی که این کشور ما حدود 18 میلیون یا 20 میلیون جمعیت داره، نیمی از این مملکت با اون بلایه، با اون قحطی، با اون وبا، با اون بیماری های مهلک کشته میشن. چند درصد حرکت های جهادی میاد به جان این مردم میرسه و نجات میده؟ گروه های جهادی محصول تفکر انقلابیه، محصول تفکر انقلابیه، تفکر لیبرالی که اصلا ازش گروه جهادی بیرون نمیاد. وقتی او چشمش به سنارسشه به قول قدیمی ها کمک صندوق بین المللی پوله، الله بدن یا ندن، این که به کار نمیاد. وقتی مردم بیان پای کار معجزه میآفرینن. این که من درخواست کردم از خیلی از عزیزان صاحب سخن، حتی تو این برنامه های مذهبی عموما می نشینن سخن میگن، استفاده میکنیم، بهره میبریم، ولی متاسفانه میان این رو با بلیه الهی، عذاب الهی اینها مقایسه میکنن. این درست نیست، اصلا درست نیست. بله ممکنه توی این شرایط یک کسی هم از خواب بیدار بشه، متنبه بشه و باید بشه. تمام دنیا داره محنه، داره امتحانه، اینها هست، ابتلاات همه امتحانه. همون دشمنی دشمن با ما، همین شهادت عزیزانمون در دفاع مقدس، اینا همه امتحانهای الهیه. امتحان هست اما عذاب نیست. ملت ما خصوصا در این کشور اسلامی ملت مستحق عذاب نیستن. خب دلیلش همین رویش هاست، همین حرکت های جهادیه، همین مواسات و همدلیه که مقام معظم رهبری اصلا نیاز ندیدن به این که به فرمان جهاد مواسات، فرمودن رزمایش مواسات. دیگه دقت کنید این حرف یعنی چی؟ رزمایش مواسات، رزمایش مواسات. من بسیجی هم، شما خیلیاتون بسیجی هستید، رزمایش کارش چیه؟ رزمایش کارش اینه که شما رو آماده کنه برای میدان جنگ، برای کار اصلی. ما داریم تمرین میکنیم در این رزمایش همدلی و مواسات. اتفاقاً در دعای شعبانیه و دعاهای رمضان هم تأکید میشه به این مواسات. قبلا با هم راجع به مواسات صحبت کردیم در این جلسات. ما در یه رزمایشیم، باید برای یه عرصه بسیار بزرگتری خود را آماده کنیم. من یادم میفته یکی دو تا از خاطراتی که نقل کردن از شهید بزرگوار، شهید حاج قاسم سلیمانی، طلبه‌ای بود از ایشون در سوریه میپرسید، یکی از همرزمانشون بود میپرسید بحث شهادت رو دعا کنید و اینها. حاج قاسم یه حرف دقیقی رو زده بودن که الان در شرایطی ما قرار داریم که شهدا خیلی هاشون قبطه میخورن به اینهایی که هستن و اتفاقاتی خواهد افتاد که مورد حسرت و قبطه شهداییه که رفتن. شما فکر نکنید الان اگر شهید نشدید چیزی از دست دادید، نه، آماده شید برای عرصه‌ای که در اون عرصه شهدان توفیق ندارن حضور داشته باشن، چون دیگه جام شهادت رو نوشیدن. این نگاه نگاه دقیق و درستیه، یعنی کاملا رواییه. پیغمبر اکرم به جابر فرمودن که جابر میدونی پدرت که شهید شده؟ شهید شده در رکاب اسلام. میدونی حالا آرزوش چیه؟ جابر گفت نمیدونم یا رسول الله. پیغمبر فرمودن آرزوش اینه که دوباره برگرده، دوباره جهاد کنه، دوباره مبارزه کنه و دوباره شهید بشه و دوباره برگرده. و بعد رسول خدا فرمودن منم همین جوریم، منم دوست دارم شهید بشم، دوباره برگردم، دوباره مبارزه کنم، دوباره جهاد کنم و دوباره به شهادت برسم، منم همین جوریم. خب این فضا رو چی ایجاد کرده؟ تفکر جهادی. این تفکر جهادی رو کی به ما آموخته؟ شخصیت ائمه معصومی علیهم السلام، من جمله وجود اقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. ایشون خیلی راحت میتونستن تو مدینه حفظ حرمت کنن. خب اینجا حرمتشون هتک شد. همینجا خادم بودم محضر شریف حضرت بی بی، نوکری میکردم رو سالهایی که توفیق بود. یه آدرسی یکی از عزیزان به هم داد راجب زندانی شدن مرحوم آیت الله بافقی، اونجا در اون کتاب زندگی نامه ایشون هم ظاهرا ذکر شده که یکی از بزرگان در عالم رؤیای صادق یا مکاشفه دیده بودن حضرت حجت رو. اون موقعی که می آمدن برن آیت الله بافقی رو از زندان پهلوی معدوم نجات بدن، بعد فرمودن که حضرت حجت آمدن اینجا حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، سلامی دادن به بی بی با این عبارات: السلام علیک یا امتی المظلومه، السلام علیک یا امتی المظلومه، لعن الله قوما هتکوا حرمتک و کسروا حصنک. این جمله بقیت الله اعظم، عمه مظلومه من، مظلومه من، سلام بر تو، لعنت بر جماعتی که حرمت تو رو شکست، حرمت تو رو هتک کرد، حسن تو رو شکست. خب اینجا در شرایط خیلی بدی به حضرت توهین شد. وقتی محارم کاروانشون به شهادت رسیدن چیزی نمانده بود به حد که حرمت ناموس اهل بیت، که اشعریین شیعیان از اینجا حرکت کردن رفتن خود رو رسوندن به حضرت فاطمه معصومه، ایشون رو نجات دادن، دشمنان رو متواری کردن که عمال مأمون عباسی لعنت الله علیه مجمعین بودن، حرمتشون شکسته شد. ولی حضرت معصومه در این جایگاه شأن و مقام، حضرت رضا دعوتشون میکنن به این سرزمین، میان، خود حضرت رضا حرمتشون شکسته میشه در سرزمین ما. اون قصه نماز عید فطر میانه راه بر میگردونن، بعد با سم حضرت رو به شهادت میرسونن. بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام از همین قم، از همین قم شیعیان سازمان پیدا میکنن، گردان میشن، مسلح میشن، قیام میکنن. مأمون با شیعیانی که از قم بعد از شهادت حضرت رضا قیام کردن مبارزه میکنن، رهبر این قیام فرمانده این رزمندگان رو اسیر میکنن، زندان میکنن، تبعید میکنه مأمون، بعد ایشون دوباره فرار میکنه، دوباره به قم برمیگرده که متاسفانه این تاریخ شکوهمند اهل بیت و شیعیان غیور مجاهد انقلابی معمولا انقدر گفته نشده، یه جوری عجیب و غریب دیده میشه این صحنه ها. حضرت معصوم سلام الله علیها یاد گرفتیم که در راه رسیدن به مقصدی که ولی مشخص کرده و داره هدایت میکنه، از همه چی بگذریم، از همه چی بگذریم. قم خانه انقلاب است، حضرت معصوم سلام الله علیها محور و کانون این، نه انقلاب اسلامی، انقلاب عظیمی که در هزار و اندی سال پیشتر انجام گرفت، که انقلاب عظیم اسلامی ما یک میوه‌ای از این شجره طیبه است و انشالله بنا هم هست کاری که حضرت معصومه کردن در این سرزمین. رجل من اهل قم ید الناس الى الحق یجتمع معه قوم كزبر الحديد، کاری که ایشون کردن بناست انشالله متصل بشه به قیام بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا. ما توی این مسیر حضرت معصومه حق گردن ما خیلی داره، حق حیات. فردا اگر بقیت الله الاعظم ظهور کرد، انا المهدی انا الذی املاها عدلا کما ملئت ظلما و جورا، خود بقیت الله الاعظم خواهند فرمود، قطعا همه ما رو به مجاهدت های ائمه معصومین علیهم السلام و اهل بیت طاهرینشون هدایت خواهند کرد، که این میوه شیرین فرج و ظهور نتیجه یک زندگی 100% انقلابی و جهادیه. جای دیگر رو ندیم، در دیگر رو نزنیم. حضرت معصومه سلام الله علیها مثل دوران حیاتشون همیشه ما رو از برکات و فیوزات و عنایاتشون بهرمند کردن و از این پس هم خواهند کرد. من این خاطره کوتاه رو عرض بکنم، این چند فراز رو دیگه قرائت بکنم. میخواستم یه مسائل دیگه ای رو هم بگم، فرصتمون خیلی کمه. یادم هست امام جماعت مسجدی گوشه تهران یه روزی بعد از نماز گفتش که حضرت معصومه سلام الله علیها حاجات زیادی رو میده، هر کی حاجت میخواد از حضرت معصومه بگیر. تو صف نماز جماعت یه دانش آموز ارزم به حضورتون که تقریبا 14-15 ساله‌ای بود، فدای اون قلبی بشم که انقدر زلاله، انقدر شفافه، اون دلی که ایمانش انقدر راسخه و کلام حق در دلش می نشینه. تو این ایام کرونا، حالا الان زمانش نیست، زمانش خواهد آمد، به حضرت معصومه، به کریمه اهل بیت، به قم جفا شد. وقتی اون مقام مسئول بهداشتی در قم رسما اعلام کرد که در همون زمان 15 استان دیگه درگیر این بیماری بودن، ولی ناجوان مردانه و یا بگم جاهلانه و کوته نظرانه برگشتن، بعضی ها قصه رو گفتن از قم منشأ پیدا کرده، جوری که بعضی از همشهری های ما چه طلبه غیر طلبه به جرم این که فقط پلاکشون 16 بود، تو بعضی از شهرها حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. قمی هستی؟ همون موقع در بسیاری از شهرهای دیگه اطبایی از تهران، اطبایی از شمال کشور، مازندران، گیلان، جاهای دیگه گفته بودن ما هم تشخیصمون همین بوده، منتها اینجا عزیزانمون اصرار کردن، مجاهدینمون در عرصه پزشکی اصرار کردن که آقا رسیدگی کنید، ما اموات کرونایی داریم. بالاخره این اصرارشون باعث شد به صورت رسمی اینجا اولین جا باشه که ثبت بشه، و اینکه اولین جایی باشه که این قصه اتفاق افتاده باشه که بعد به اون ظلم و جفاهای دیگر انجامید و بعضی ها دیگه دروغهایی رو نسبت دادن که نمیدونم صدها چقدر طلبه چینی و اینها. خب نوجوان 15-16 ساله است، میاد چه میکنه؟ همینو میپذیره، همون روز حرکت میکنه، یعنی فردای اون روز بعد از مدرسه که تعطیل میشه حرکت میکنه میاد قم تا غروب برمیگرده. این قصه که اتفاق میفته سال 1361. خب بچه های مسجد ازش میپرسن آقا محسن کجا بودی؟ بعد از ظهر تا حالا نبودی؟ خب بچه ها اون موقع معمولا تو مسجد و اینها جمع میشدن، خیلی از درس ها و اینهاشون هم حتی تو مسجد میخوندن، فعالیت داشتن، تو محله ها کار میکردن نوجوان ها، و بچه های بسیج و اینها بهش میگن کجا بودی؟ نبودی امروز بعد از ظهر؟ یه روز دیگه ایشون رو میبینن، فرداش که میبینن میگه من قم رفتم و آمدم. میگن قم؟ خود تنهایی رفتی قم و اومدی؟ خب اون موقع مثل الان همه امکانات که فراهم نبود. میگه بله. چطور؟ حاج آقای مسجد گفت حضرت معصومه سلام الله علیها حاجت میدن، رفتم قم خدمت حضرت معصومه زیارت و حاجتم رو گرفتم آمدم. نکتهش اینجاست، گرفتم آمدم. چه حاجتی داشتی که با یه زیارت رفتی و این حاجت رو گرفتی یا آمدی؟ بعدها به صمیمی‌ترین دوستش میگه، همون اول نمیگه، میگه من حاجت همین بود که خدا روزیم کنه شهادت رو، و رفتم از حضرت معصومه شهادت رو گرفتم و آمدم. یه نوجوان 15-16 ساله. حالا همین نوجوان 15-16 ساله ای که شهادتش رو از حضرت معصومه میگیره، در یکی از شبها که دیگه خاطراتش رو تو هیئت زیاد گفتم اینجا عرض کنم خدمت بانوی مکرمه ولی نعمتم حضرت معصومه سلام الله علیها و عزیزانی که نشنیدن این داستان رو، شبی که بچه ها رفتن پست و گشت و دادن برگشتن مسجد که یه استراحت یک ساعته ای بکنن بعدش هم بلندشن برن مدرسه، همین عزیز یعنی محسن زیارتی بلند شد، من کنارش بودم، بلند شد شروع کرد گریه کردن، سخت گریه کرد. کناریش ابوالفضل میرزایی بود، اونم بلند شد سخت گریه کرد، به حدی که هیچ کس نتونست اینها رو از گریه بالاخره آرام کنه، قراری بده. آخر خلاصه قصه این بود، آخر هر دوشون گفتن، هم محسن هم ابوالفضل، که ما امشب وجود اقدس بقیت الله رو تو همین چند دقیقه‌ای که خوابشون برد زیارت کردیم، حضرت به ما فرمود ساکتون رو ببندید پاشید بیاید، من منتظرتونم. و رفتن اون روز صبح، رفتن با اینکه اعزام ثبت نامشون نکردن چون سنشون کم بود، خودشون رفتن ترمینال سوار شدن رفتن جنوب، و بعد بالاخره خودشون رو به تیپ 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رساندن، و در همون عملیات فتح المبین که عملیات خاصی بود، تجلیات خاصی خدای متعال در این عملیات داشت، رسوندن به مقصدی که میخواستن، یعنی به شهادت رسیدن، هر دو با هم توی نقطه به شهادت رسیدن. خلاصه حضرت معصومه سلام الله علیها حی و میت، یعنی چه باشن چه نباشن فیضشون فیض دائمه، چون از کوثرن تو شعر حضرت امام داریم فرمود نور حضرت معصومه از نور حضرت زهراست، و نور حضرت زهرا از نور وجود امیرالمؤمنین، و نور وجود امیرالمؤمنین از نور وجود پیغمبر اکرم، اونم کدوم نور؟ اینو حضرت امام فرمودن، دیوان امام هست، از اون نوری که کن کرد در عالم امکان، یعنی نوری که خدا به وسیله اون نور ایجاد کرد نظام هستی رو. اصلا علت حیات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، چون نور وجود اقدسش، ذات مقدسش، گرچه ما نمیتونیم از کنه این ذات حرفی به میان بیاریم چون درک نمی کنیم، ولی همینقدر عرض بکنم این جایگاه، جایگاه بسیار رفیع، همین الان که در منزل دارید دنبال میکنید کافیه فقط قلبتون رو متوجه کنید و باور داشته باشید این هیئت‌های کوچکی که الان تقسیم شده در منازل و الان نشستن عزیزانمون دارن دنبال میکنن، شما الان به واقع عرض میکنم در حرمید، اگر غیر این بود الان من نوکر شما غلام شما اینجا نبودم، عنایت و فیض حضرت معصومه به شما که در منزل الان با توجه متوسلید، با من حقیری که با قساوت قلبم اینجا نشستم تفاوتی نمی کنه، واقعا تفاوتی نمی کنه. شهداء و دار الفنا، شفعاء و دار البقا. خب خدای متعال مسیر رسیدن به خودش رو، این مسیر مجاهدت، مبارزه انقلابی ائمه قرار داد. یعنی با تأسی به ائمه، با تأسی به فاطمه معصومه، با تأسی به امام رضا، به سید الشهدا، به همه ائمه علیهم السلام، ما باید به خدا برسیم. الالله تدعون، علیه تدلون. هان یکی از مسیرهای دیگر رسیدن به خدا و جلب رضایت خدا رو امام سجاد فرمود ماه مبارک رمضانه. این حرف داره. انشالله توفیق پیدا کنیم هفته آینده یه مقداری راجع به شرح این فرازها با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. فقط خواستم کلید این دعای شریف در این حرم زده بشه. الحمدلله الذی هدانا لحمده. شکر خدا که خدا ما رو هدایت کرد که او رو بستاییم، او رو شکر بگیم. و جعلنا و جعلنا من اهله. شکر خدا که خدا رو ما رو جز اهل خود قرار داد. همه الحمدلله اهل خداییم. امروز داریم میبینیم اونهایی که تو عالم اهل خدا نیستن چقدر درمانده شدن، چقدر درمانده شدن. لنکون الاحسان هی من الشاکرین. و این که ما الان شاکریم این از احسان خداست. یه فکر نکنیم ما حالا من یه کاری کردیم، لابد یه اتفاقی افتاده، انقدر خوبیم که خدا اجازه داده ما شاکر او باشیم. نه، خدا احسان کرده ما رو اهل دعا، اهل سپاس و حمدش قرار داده. لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. شما دعا میکنی، شما حمد میگی، شما ثنا میگی، شما ذکر میگی، ماه شریف رمضان، این توصیه مقام معظم رهبری، تأکید مؤکد ائمه معصومین و قرآن. سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. این محافل فردی علاوه بر محافل اجتماعی که حالا کم کم فضاش ایجاد خواهد شد با حالا اون شرایط خاص، خیلی آزاد نیستیم، باز محدودیت داریم، ولی حالا رفته 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 سلامت که برگرده بالاخره این مجالس رو نخواهد گرفت، ولی مجالس عمومی جای مجالس و خلوت فردی رو نمیگیره، پر نمیکنه. دوستان جوان، نگیم چون الان نمیتونیم جلسات مناجات جمعیتی بگیریم پس بریم سراغ جلسات مناجات فردی. نه نه، همون ائمه معصومی علیهم السلام که توصیه کردن تزاورو طلاق و تزاکرو امرنا، اجتماعات رو تشکیل بدید، همون ائمه معصومین علیهم السلام به ما گفتن خلوت داشته باشید، با خدا نجوا داشته باشید. همون ائمه معصومین خودشون، زندگیشون. وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام در این ماه مبارک رمضان فرمود امشب باید احیا بگیریم، مردم بمونید، پیغمبر توصیه کرده و مردم بلند شدن رفتن، امیرالمؤمنین چه کار کرد؟ احیا نگرفت. خب جلسه عمومی دیگه نمیتونیم تو مسجد بگیریم، احیا نمیگیریم. فرمود حسنم، خوشو بریم منزل، بریم منزل خونه احیا بگیریم فردی، اون جای خودش داره. مناجات های نیمه شب امیرالمؤمنین، تضرع امام سجاد، ائمه دیگه. میفرماد لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. ما رو شاکر خودش قرار داد، که چون شکر خدا رو از نعمتهاش به جا بیاری که انا به خدا احسان کردی و در مقابل احسانی که تو به خدا میکنی خدا حالا پاداش میده. عجیبه ها، خودش توفیق میده که بفهمیم درک نعمت کنیم، خودش ما رو از اهل خودش قرار داده، خودش توفیق میده شکر نعمتشو به جا بیاریم، خودش میگه حالا که شکر نعمتام به جا آوردی به من احسان کردی میخوام بهت جایزه بدم. خیلی عجیبه. ما جایزه رو به کی میدیم معمولا تو این دنیا، تو این زندگی ها و تعریف هایی که امروز داریم؟ جایزه به کی میدن؟ جایزه میدن به یک کسی که کاری کرده باشه، ولی ما که کاری نکردیم. امام سجاد میفرماد ما اگر شکر خدا به جا بیاریم و حمد و ثنا و ذکر و اهل و دعا و اینها باشیم، ما کاری نکردیم، این کار خداست. چون میخواد به ما جایزه بده، بهانش اینه که تو آمدی شکر نعمتمو به جا آوردی. من کی آمدم؟ همون موقع که به دلت انداختم نعمتمو ببینی پاشی سپاس کنی. خب این که کار خودته. الحمدلله الذی حبانا بدینه، شکر خدا که به ما هدیه دینشو داد. ما مؤمنیم به قرآنش، به اعتراتش. وقت هست سنا به ملته، شکر خدا با همه وجود افتخار میکنیم که ما حظی از اسلام ناب بردیم با این انقلاب اسلامی، با درک ولایت فقیه، به ذره درک ولایت ائمه معصومین تونستیم پی ببریم. امروز بیشتر از هر روز دیگری نیاز بشر به یک منجی بیشتر متجلی شده. چرا؟ چون ما یه تجربه کوچکی داریم، مدیریت ولی فقیه و نایب امام زمان. این تجربه به ما میگه اگر قدرت او قدرت مطلقه بود همه مشکلات حل میشد، به همین گونه خواهد بود. مقام معظم رهبری تو این پیام اخیرشون نیمه شبان چی فرمودن؟ فرمودن الان همه فهمیدن ما نیاز داریم به یک معصوم، نیاز داریم به یک صاحب قدرت مطلق، نیاز داریم به یک حجت قاطع. ببینید شما تو ادبیات مقام معظم رهبری تو این سالها اصلا چنین جمله‌ای رو نمی‌بینید، به خاطر اینکه این درک هنوز عمومی نشده بود، عمومی نشده بود. الان اگر ما حق ولی فقیه رو شناختیم، اگر جایگاه او رو شناختیم، این نعمت رو شکر گذاشتیم، خدا ما رو شایسته نعمت برتر از ولی فقیه، خود صاحب این نعمت ولایت یعنی ولی الله الاعظم ارواح و فدا خواهد کرد. وقت استنا به ملته و سبلنا فی سبل احسانه لنسلکها بمنه الی رضوانه، شکر خدا که در این مسیر خواست ما به رضایت کامل او برسیم. حمدن یتقبله منا و یرضا به عنا. بعد می‌فرماد والحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهره، شهر رمضان، شهر الصیام، شهر الاسلام، شهر الطهور، شهر التمحیص، شهر القیام الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. شکر خدا که یکی از مسیرهای رسیدنش رو ماه رمضان، رسیدن به خودش رو ماه رمضان قرار داد. حالا چجوری میشه ماه رمضان انسان به خدا میرسد؟ ماه رمضان انسان قابلیت این رو پیدا میکنه، یعنی قدرت و امکان این رو پیدا میکنه که رضایت خدا رو جلب بکنه. این یه مقداری بحث داره که انشالله در شبهای آتی با هم مرور خواهیم کرد انشالله. من فقط یک توسل کوتاه عرض کنم، بعد انشالله از عزیزانمون استفاده کنیم و سفره مناجات هم پهنه. حرمیم، حرم مطهر کریمه اهل بیت علیهم السلام. یه جمله میخوام عرض بکنم. حضرت معصومه، اشتیاق دیدن برادر در قلب مبارک شما هیچ کس نمیتونه اینو توصیف کنه، چون هیچ کس نمیتونه اون نورانیت درون، اون عظمت روح و قلب شما رو درک کنه، احساس کنه. ولی یکی از داغهایی که روی داغ شما علاوه بر داغ شهادت عزیزانتون در بین راه صعوه و قم نشست، این داغ بود که من در میانه راه ماندم و برادر رو زیارت نکردم، ماندم و امامم رو ندیدم، ماندم و نگاه رضایت امامم و نسبت به حرکتم احساس نکردم، ندیدم، نچشیدم. چون برای یک شیعه، یک ولایتی، این خیلی مهمه که بتونه رضایت امامش رو جلب بکنه و این رضایت رو ببینه در چهره. یاد کدوم روزه افتادی؟ راد اون روزه افتادم، آمد ابی عبدالله بالای سر ابوالفضل العباس. خب یک چشم که از پر خون بود بابت تیر، یعنی تیر چشم رو از حدقه بیرون آورده بود، چشم دیگر قمر بنی هاشم به خاطر خون فرق سر که عمود آهن خورده بود پر خون بود و لخته شده بود تا ابا عبدالله الحسین علیه السلام برسه. ولی ابوالفضل العباس تا سید الشهدا بالای سرش آمد، اول خواهشی که کرد این بود، عرض کرد مولای من، آقای من، برادر من، این خون رو از چشمم پاک کن ببینم، برای آخرین بار روی امامم رو ببینم. حضرت معصومه، شما نتوانستی برای آخرین بار لحظاتی که جان رو تقدیم می کردی به خدای متعال روی امامتون رو ببینید، نگاه رضایت امام رضا رو ببینید. اما بی بی جان، کریمه اهل بیت، کریمه اهل بیت، شما ندیدید روی امامتون رو، چه بهتر که ندیدید قربت امامتون رو، مظلومیت امامتون رو در معرکه، در معرکه ندیدید. امام هنوز در مرو بود و شما قبل از دوران شهادت امامتون به شهادت رسیدید. لا یوم که یوم عاشورا، چه کشید عمه سادات زینب، چه کشید خواهر ابا عبدالله الحسین، وقتی دید و شمر و جالسون علا صدره، بر سینه حسینش شم نشسته و داره چه میکنه. صدای ناله زمین و آسمان بلند شد، وا محمدا، وا علیا، وا فاطمتا.